خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مباحثی که در مورد قبل از پیامبر اکرم لازم است بهش پرداخته بشه بحث حنفاست، چون در مکه قبل از پیغمبر چند تا دین رایج بود، عده زیادی اکثریت بت پرست بودند، اقلیتی حنیف بودند، باز اقلتر از اون اقلیت مسیحی بودند. پس اکثریت بت پرست بودند، اقلیت حنفا بودند که بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام بودند، و اقل از اون اقل مسیحی بودند و نصرانی که حالا از کسای اسبردن مثل زید بن نوفل، مثل ورقت ابن نوفل، که اینها قابل پذیرش هست یا نیست در جای خودش بحث میکنیم. مثلا یکی از کسایی که ادعا شده مسیحی بوده عموی عمر بود، یکی از کسایی که باز ادعا شده مسلمان ورقت ابن نوفله که میشه پسر عموی اگر اشتباه نکنم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که سر جاش بحث میکنیم که آیا اصلا اینها وجود خارجی داشتن یا ساخته و پرداخته دست مورخین و محدثین سنی هست. اولا معنای حنیف چیه؟ به چه کسی حنیف گفته میشه؟ در معنای حنیف چند تا تعریف گفتن. یکی کسی که به حج اعتقاد داره، چون حج مال حضرت ابراهیم هست یا نیست؟ اول من حج آدم تو روایت داریم، منتها این حج حج ابراهیمی به این جهت بهش میگن که وضع دین حنیف، یعنی حضرت ابراهیم حج رو با این کیفیت که امروز من و شما انجام میدیم بنیانگذاری کرد و قرار داد. لذا میگن حنیف کسی است که به حج عقیده داشته باشه، که حج شاخصه دین حضرت ابراهیمه. بعضی هم گفتن نه ربطی به حج نداره، هر کی تابع حق و حقیقت باشه بهش میگن حنیف. لذا بسیاری از کسانی که حنفا بودن در دوران مکه نه آدم های خوبی بودن و یعنی کاری هم حضرت ابراهیم و پیغمبری حضرت ابراهیم نداشتن. در تعریف سوم گفتن کسی که تابع شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. در معنای چهارم من که تندرد میشم جهت داره، گفتن کسی است که به توحید عقیده داشته باشه و خودش رو عبد خدا بداند. دیگه معنای پنجمی هم نیست. این که من تند رد شدم جهتش اینه که همه اینها در سومی جمع میشه، یعنی کسی موحد باشد، عبد خدا باشد، تابع حق باشه، به حج معتقد باشه، باید پیرو حضرت ابراهیم بوده باشه. چون ما در دنیا دو تا دین جهانگیر و عالمگیر داریم، یکی دین حضرت ابراهیمه که حنیفه، یکی دین پیغمبره که اسلامه، که اسلام هم همون حنیفه، هیچ تفاوتی با هم نمیکنه. لابد دیدید دیگه حضرت عیسی و حضرت موسی پیغمبرای بعد از حضرت ابراهیم هستند. منتها دینشون ناسخ دین حضرت ابراهیم نبود، به همین جهت که اون دو بزرگوار فقط مبعوث شدن بر بنی اسرائیل، اما حضرت ابراهیم دینش برای همه عالم بود. لذا حنفا کسانی بودند که به دین حضرت ابراهیم مؤمن و معتقد باشند. آخ نکته مهم در مورد حنفا این است که حنیف در تبار حضرت ابراهیم علیه السلام بود تا زمان عمرو بن لحی خزائی، و عمرو بن لحی خزائی کسی بود که بت پرستی رو در میان قریش ترویج داد. این روایت از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود اول من غیر دین ابراهیم عمرو بن لحی الخزائی، اولین کسی که دین حضرت ابراهیم رو تغییر داد عمرو بن لحی بود. ماجرا چیه؟ میگه رفت به شام، گفتش دید اونجا بت میپرستن، گفت یه دونه از این صنم ها و بت هاتون به من میدید؟ فاسیر بهی الى ارض العرب، که من با خودم ببرم به حجاز، عند بیت الله الذي تفد الیه العرب، ببرمش کنار خانه خدا که اعراب میان دورش میگردن. یه بت بهش دادن که بهش میگفتن هبل، فقدم بهی مکه، هبل رو آورد مکه، فوضعه عند الكعبه فکان اول صنم وضع به مکه. هبل اولین بتی بود که به مکه آورده شد و رفته رفته زمینه تحریف و انحراف در دین حضرت ابراهیم رو پدید آورد. وقت نکته ای که پل بشه به بحث بعدی ما اینه، مشهورترین حنفا اجداد رسول اکرم هستند. مشهورترین حنفا، چون گفتیم حنیف هی رفته رفته رفت رو به تحریف و اضمحلال، اما کسانی که استوار باقی ماندن بر دین حنیف اجداد رسول اکرم بودن، که حالا ما در جای خودش بررسی میکنیم. فعلا من یه سری کلیات رو نسبت به اجداد رسول اکرم عرض میکنم. 3-4 نفر از شاخصترین چهره ها از اجداد پیغمبر و آباء پیغمبر اکرم رو هم بررسی خواهیم کرد. خب نگاهی بیاندازیم به احوال اجداد گرامی پیامبر اکرم. نسب شریف پیامبر اکرم چیست؟ ابوالقاسم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مره، ابن کعب، ابن لوی، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالک، ابن نزر، ابن کنانه، ابن خزیمه، ابن مدرکه، ابن الیاس، ابن مذر، ابن نزار، ابن مد، ابن عدنان، تا خود حضرت آدم نسب پیغمبر در بعضی از کتاب ها آمد. لکن پیغمبر فرمود اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو، هر وقت نسب من به عدنان رسید دست نگه دارید، دیگه ادامه ندید. چرا؟ چند تا دلیل آوردن در مورد اینکه چرا. ابتدا گفتن پیغمبر با علم انساب مشکل داشت، لذا نقل کردن که پیغمبر فرموده کذب نسابون، دروغ میگن نسابها، و چون مخالف بود با علم انساب پیغمبر میفرمود به عدنان که رسید نگید. این دلیل دلیل درستی؟ چرا؟ چون اگه پیغمبر با علم انساب مشکل داشته باشه چرا 10-12 رو میگه بعد میگه دیگه نگید؟ خب اون 10-12 هم نسب دیگه. اگر با علم انساب مشکل داره باید همون اول بگه آقا من و پدرم، دیگه بقیه رو ادامه ندید تا دوچار، یا مثلا من و پدرم و عبدالمطلب که مشخصه، دیگه بقیهش رو ادامه ندید. این دلیل ظاهرا درست نیست. دلیل دیگه ای که گفتن به خاطر اینکه در بعد از عدنان در نسب پیغمبر اختلاف به وجود میاد، لظهور الاختلاف فی من ادا عدنان بین النسابین، چون اگه میخواستن ادامه بدن به مشکل میخورد. مثلا یکی میگفت عدنان ابن فلان، اون میگفت نه عدنان ابن مثلا بهمان، چرا فلان. این دلیل هم دلیل نیست. چرا؟ خود پیغمبر میگفت اگه پیغمبر میخواست اختلاف رو از بین ببره، خب میگفت نه این عدنان ابن فلان نیست، همون عدنان ابن بهمانه، چرا بگه نقل نکنید. یه دلیل خوشمزه مسخره ای هم اخیراً تولید شده، گفتن چون نسب پیغمبر به ایرانی ها میرسید، عرب زیر بار جماعت ایرانی نمیرن، چون اجداد ایشان ایرانی بودن و ممکن بود عرب بهش حساس بشه، لذا پیغمبر میفهمد دیگه نگید. این هم درست نیست. این جد فارس پیغمبر، ایرانی پیغمبر کیه که اسمش نیست؟ چرا نیست؟ اسمش کجاست؟ وجود خارجی داره نداره؟ به نظر میاد مهمترین دلیل همین است که من میگم نمیدونیم. من قرار هرچی خدا گفته ما بدونیم، اما متعبدیم. پیغمبر فرمود نگید، بگیم چشم نمیگیم. بله 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 بله. پیغمبر فرموده نگید، ما میگیم چشم. آقا چرا چشم؟ نمیدونم دیگه. حالا پیغمبر فرموده نگید، هر مصلحتی که در کار بوده پیغمبر فرموده نگید و ما هم نمیگیم. هیچ اصراری هم نداریم که ادامه بدیم، همین مقدار کفایت میکنه. منتها مهم اینه که اون سه تا دلیلی که تراشیدن نمیتونه دلایل درستی باشه. اجمالا همینقدر که نمیدانیم کفایت میکنه. خب یه نگاه دیگه به اجداد پیغمبر بیاندازیم. من یه سری کلیات در مورد اجداد پیغمبر بگم، بعد مشهورترین اجداد پیغمبر رو تو جلسات بعدی واردش خواهیم شد. مهم این است که اجداد پیغمبر همگی موحد و مؤمن بودند. اعتقادنا فی آباء النبی انهم مسلمون من آدم الی ابیه عبدالله، از حضرت آدم تا حضرت عبدالله همه مسلمان و موحد بودند. هیچ کدام این چیزیه که اختلاف جدی ما داریم با اهل سنت ها. یک کسی اومد از پیغمبر، اهل سنت نقل میکنن که یک کسی اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله بابای من مرده، جاش کجاست؟ پیغمبر فرمود تو جهنم. یارو شروع کرد گریه کردن، پیغمبر فرمود قصه نخور، بابای منم همونجاست. به چه دلیل؟ برای اینکه بیان آباء مشرک خلفا رو توجیه کنن، لاپوشانی کنن، آباء پیغمبر اکرم رو متهم به مشرک بودن کردن. لکن اعتقاد ما اینه، شواهدی هم از تاریخ میاریم که بقیه هم همین بودن. نکته مهمتر اینه که اجداد پیامبر که حالا بعضیشون رو خواهیم گفت، همگی دارای مقام سیادت بر مکه و قریش بودن. یعنی همه سید البتها بودن، سید قریش بودن، رئیس قبیله و بزرگ قبیله بودند. پس پیغمبر زائیده یک، عرض کنم که نسل بزرگ و سید و ساداته. نکته سوم این که اجداد پیغمبر همگی به حسن سیره و شرافت اخلاقی هم مشهور بودن. مثلا این که چرا به حضرت هاشم میگفتن هاشم، حضرت اگر اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام فرمود لانه اول من هشم الثرید، اولین کسی بود که سفره های مفصل و رنگین پهن میکرد برای حاجی ها در مکه. لذا همه اجداد پیغمبر به حسن سیره و شرافت اخلاقی هم مشهور بودن. نکته مهم اینه که بیشتر اجداد پیغمبر وصی حضرت ابراهیم بوده. لذا خود حضرت عبدالمطلب داریم که و عبدالمطلب من اوصیاء ابراهیم، وصایت لازمش عصمته. وصایت یعنی یه چیزی بالاتر از اینکه اینا مسلمان و موحد بودن، لازمه وصایت عصمت. و در مورد حضرت ابو طالب هم ما داریم که حضرت ابو طالب وصی حضرت ابراهیم علیه السلام بود، در سلسله اوصیا جا داشت. این نسبت به اجداد پیامبر اکرم. منتها ما بعضی از اجداد پیامبر اکرم رو هم به طور مبسوط معرفی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين. الله.